ولی قبول دارم واقعا نظری که چون ابهامای زیادی داره برای خود منم ابهاما هست، ولی اجالتا رأیش در این. اما بسم الله الرحمن الرحیم، توی بحثای خودمون من از من این آخرین پست وبلاگ منم ببینید، یک مقالطه یوتیو یا خودت هم در آوردم از کتاب چیز، میخواستم شاید هفته دیگه اونو کپی کنم بهتون بدم، یا اگر رفتید دارید نگاه بندازی. این آقای ریچارد دوکینز که یه دانشمند خدا ناباور خیلی جدیه، یعنی خدا ناباوری خودش برای چه پروژه است، دانشمند برجسته امریکایی که کتاب زیادی نوشته در رد خدا و باورهای مذهبی، خیلی هم معروفه. کتابی داره God Delusion، پندار خداوند، که فارسی این کتاب رو اینترنت هم قابل استحصاله. در اون یک مقدمه ای داره، توضیحاتی میده، و بعد من یه مقالطه ای به خیال خودم از اون در آوردم، مقاله یوتیوب، یعنی یه مصداقی از بحث مقالطه یوتیوب یا خودت هم، که حالا اگر شد باز برای جلسه آینده که آخرین جلسه این دوره است سعی میکنم حالا اون رو به اضافه یه چیز دیگه بهتون برسونم. خب و اما مقالطه آخری که ما طرح کردیم، مقالطه منفی. و اما مقالطه دیگه که اینجا قابل طرح و بررسی است، مقالطه مقدمات ناسازگاره. یعنی چه مقالطه مقدمات ناسازگار؟ به این نکته توجه داشته باشیم، ما استدلالی که میکنیم مقدمات اون استدلال باید با هم چی باشن؟ اصطلاحاً باید با هم کانسیستنسی داشته باشند. باید مقدمات یک استدلال با هم سازگاری داشته باشن. اگر ما استدلالی بکنیم که مقدمات اونها سازگاری جزئی یا کلی داشته باشن، سازگاری جزئی به این صورت که بخشی از یک مقدمه بخشی از مقدمه دیگر رو یا مقدمات دیگر رو نقض کنه، این میشه سازگاری جزئی. سازگاری کلی یعنی اصلا یک مقدمه، اصولا یک مقدمه، مقدمه دیگر چیکار کنه؟ نقض کنه. در هر دو صورت اون نتیجه در واقع یه نتیجه بخش نخواهد. من یه بحثی کردم یکی دو جلسه قبل، روی اون خیلی به جد تأکید کردم، متمایلم اون رو اینجا باز مورد تأکید قرار بدم، اون یک تفکیک و تمایز خیلی مهم است در فلسفه جدید تحت عنوان دی ژور و دی فاکتو. این میشه ناظر به توجیه، این میشه ناظر به چی؟ سر یا واقع. دقت کنید، این دیگه تقریبا واضح شده، با هم روونش کردیم. یالا وقتی ما حالا چیزای مختلف میشه گفت، یه وقت میشه گفت مثلا دلیلی که من میارم، خب وقتی دلیل میارم یعنی ناظر به چی دارم صحبت میکنم؟ ناظر به توجیه دارم صحبت میکنم، یعنی اپیستمولوژی. یه وقت هم هست که یه چیزی میگیم که یا یه اشکالی میکنیم ناظر به واقعه، این میشه دو فاکتو. مثال بزنم، اگر شما بتونید نشون بدید که یک استدلالی که به نفع یک ادعایی شده، اون استدلال چیه؟ دارای مقدمات ناسازگاره، همین مقالطه که الان داریم بررسی میکنیم، اون وقت نشون بدید که اون ادعا چیه؟ اصلا به صورت ناظر به واقعی نیست، یعنی اصلا کاذب. راجع میکنیم آره، یعنی کاذب میشه. یه وقت از نظریه کاذب میشه، وقت چی میشه؟ این دو تا با هم فرق داره، ضرورتا یکی نیست. یه نظری وقتی کاذب میشه یعنی چی؟
یعنی داریم حکم ناظر به واقع میدیم، یعنی میگیم اصلا امر واقع طوری نیست که این گزاره برای ما حکایت کرد. این میشه چی؟ کاذب بودن. میشه مقام چی؟ دو فکتو. ولی این وقت میگیم یک نظریه غیر موجهه، یعنی دلیلی که آوردن درست نیست به نفعش، ولی ممکنه خود اون نظریه چی باشه؟ درست باشه، ممکنه دلیل ما خراب بوده. پس موقعی که از غیر موجه سوال میکنیم از چی صحبت میکنیم؟ از مقام دجور صحبت میکنیم، از مقام استدلال آوری، یعنی معرفت شناسی، یعنی اون راهی که میخوایم اون نظریه رو موجه کنیم، این میشه معرفت شناسی. ولی وقتی از دو فکت صحبت میکنیم وارد مقام چی شدیم؟ داریم از امر واقع صحبت میکنیم. خب اگه اینجوری مقابلش هم همینطوره، پس اگر یک نظریه صادق هم باشه دو فکت سوه، اگر موجه هم باشه چی؟ دجوره. توجه میکنیم؟ حالا یه مثال بزنم وضوح پیدا کنم. مثالش همینه، اگر کسی ادعای آورد، اون ادعا وقتی رفتی خود در آوردی پیش فرداشو، چون میدونید یک ادعا هیچگاه یک ادعا نیست، وقتی بازش کنید میبینید مجموعه از پیش فرداست و همچنین مجموعه از پیامت ها بدر بزنید. ما اصلا تک گزاره نداریم، بلاز گرامری داریم ما، یعنی ولی بلاز تحلیل منطقی وقتی گزاره رو میگه توش میگه که چیه؟ یک ول، یک شبکه به هم پیوسته از گزاره است. این خیلی نکته مهمی ها، یعنی اگه فکر کنیم گزاره تک گزاره است نمیتونیم باش مواجه بشیم. خب یعنی مجموعی اش پیش‌فرض ها به هم کلاف شدن به صورتی که این گزارش شده زاده شده. حالا اگر مجموعه اون پیش‌فرض ها چی بود؟ به نحو قابل دفاعی چی بود؟ نامتناقض بود. اون گزاره چی میشه؟ میشه کاذب. یعنی اصلا واقع اونطوری نیست، در صورتی که درست پارادوکس و تناقض مقدمات کش کرده باشیم ها، اون گزاره میشه اصلا کاذب. یعنی دیگه اصلا کاری به دلایلش هم نداریم، هر دلیلی میاری گزاره کاذب رو که ساده نمی کنه. توجه میکنی؟ اما از اون طرف پس ببینید، اینو من یک چند جلسه دیگه تکرار کردم ولی خیلی چون اهمیت داره مجبورم تکرار کنم. هیچ در واقع اینجوری به شما بگم که هیچ گزاره های حاضر در واقع موجه نیست. یعنی اگه شما تونستید نشون بدید یک عضو بخوام گزاره های دارای تناقض، اگر شما تونستید نشون بدید که یک گزاره متناقضه، تناقض درونی داره، دیگه اصلا نمیخواد به دلایلش اصلا اون گزاره کاذب به موجه هم نیستن. در واقع این در واقع قید مهمی ها، چون در ظاهر ممکن بود. گزاره های دارای تناقض در ظاهر میتونه موجه باشه، در واقع موجه هم نیستن. و گزاره های دارای تناقض در واقع چی هم؟ فاضل. خیلی واضحه دیگه، میشه به نظرم پذیرفتنی میاد. پس دغدغه انسجام، انسجام یعنی چی؟ این عدم تناقض، خیلی دغدغه مهمه. اما اگه یک گزاره خیلی واضحه دیگه، یعنی تکرار مکرر، یک گزاره اگر کانسیستنت بود، یعنی داره انسجام بود، ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه، ممکنه موجه باشه، ممکنه موجه. پس ببینید گزاره متناقض چی؟ کاذبه، اما ممکنه موجه باشه. موجه معنی ظاهری کلمه، ممکنه موجه نباشه. یعنی چی موجه باشه؟ گزاره کاذبه اما براش دلیل آوردن، یعنی گزاره متناقضه ولی براش دلیل آوردن. چرا؟ چون نقطه تناقضیش به سادگی قابل کش نیست و به نظرم موجه اومده. ولی ما اگر بتونیم تناقضش رو دریاریم، در واقع به ریشه زدیم. بریشه زده میشه یعنی چی؟ یعنی ناظر به واقع. اگه بتونی نقطه تناقض‌آمیز نشون بدین بریشه زده، یعنی در واقع روان میانگره دیگه، هر دلیل براش بیارن. به تعبیر دیگه میخوام خدمت شما عرض بکنم، ولی خوب یک ادعا داریم یه دلیل داریم. ما اگه بتونیم نشون بدیم یک ادعایی متناقضه، کذب خود ادعا رو نشون بدیم. چرا اهمیت داره؟ اهمیتش به اینه که یادتونه یه سری جلسات قبلی گفتیم، خوبشون یادتونه گفتیم اگه دلایل یه ادعا رو نقد کنید ضرورتا ادعا رو رد نکردید. یادتونه؟ ممکنه ادعای درست بوده باشه، دلایل درستی بهش چفت نشده باشه، خاطرتون هست؟ همونجا برخی دوستان گفتن ادعا رو چجوری میتونیم نقد کنیم. یکی از راه‌های نقد خود ادعا اینه که نان کانسیستنسیش نشون بده، عدم انسجامش نشون بده. اگه تونستی اونم از چه طریق واضح میشه؟ از طریق تحلیل، از طریق بیرون کشیدن اون فایل‌های کمکی که این ادعا رو اونا بنا شده و اونا با هم نمیخونه. توجه میکنیم؟ البته راه‌های دیگه هم داره، حالا چون بحث موقت و ناسازگار اینو گفتم، راه‌های دیگه هم داره. آشناییم با راه دیگه‌اش. از جمله راه دیگه‌اش اینه که بهش استراحت میگن. این واژه چیزه، این واژه لاتینه، میشه تاریفاسه. یک راه دیگه اینه که پیامده و لوازم نظریه رو درآری، بعد پیامده و لوازم نظریه رو پیاده کنی رو امر واقع، ببینی تاری فاسد داره، لوازم خرابی داره، بگی که اللازمو به قول قدما اللازمو باطلون فالملزومو نسیده. قول قدما لازمه یه نظریه باطله، پس ملزوم یعنی خود اون نظریه که این لازمه رو تولید کرده من باطله، چون اصلا جدا نیست دیگه، منطقا لوازم نظریه از خودش جدا نیست. مثال بزنم، مثلا اگر بگیم آقا لازمه این که شما برید به جنگ امریکا با امریکا به جنگید، این که این مملکت گرفتار یک سالها درگیری و خونریزی اینا میشه، خب لازمه اون اینه دیگه. ببینید ممکنه کسی در لازمه تردید کنه، اما فرض کنید لازمش این باشه. خب بعد این که جنگ و درگیری خونریزی چیز بشه، حالا ما تازه 10-12 سال از جنگ در اومدیم، داره سازندگی میشه، این امر بدی است. پس وارد جنگ به امریکا شدن چیه؟ امر بدی است. یعنی لوازم نظریه نشون میدیم قابل دفاع نیست، و اون نظریه چون لوازمو داره پس اون نظریه هم قابل دفاع نیست. این میشه در واقع، پس ببینید ما با این کار چیکار کردیم؟ خود نظریه رو نقد کردیم. یه وقت هست میگیم آقا چرا باید با آمریکا بجنگیم، اون وقت یه سری دلایلی آورده میشه غیر از اینکه خود نظریه چه پیامدی داره. اون وقت یه وقت شما اون دلایل رو نقد کنید، ضرورتا خود ادعا رو رد نکنید، چون میتونه برید دلایل دیگه سراغ. اما اگه بتونید خود ادعا رو هم چیز کنید، در واقع هم دلایلش رو نقد کنید هم خود ادعا رو نقد کنید در واقع، و این نقدهاتون مغالطی نباشه و بر مقدمات درستی بنا شده باشه، اون در واقع استدلالتون چی میشه؟ کارایی دو برابر داره، هم دلایلش رو ریختی و هم خود نظریه رو. از اون طرف هم میتونه وقتی میخواد یه ادعایی بکنید که ادعای سفتی باشه، باید حواستون باشه کانسیستنسی داشته باشه با پیش‌فرضاش، لوازم نادرست و ناجور نداشته باشه، دلایل چون بازم اگه کافی باشه بازم یه ادعاست دیگه. یعنی حتی اگه شما این نظریه اداره ارجاع بدید ارائه بدید که مقدمات سازگاری داره باشه، پیش‌فرضای سازگاری داره باشه، پیامدهای نامطلوبی نداره، اما این در میاد که این صادقه؟ نه، چون مثل این بی‌نهایت میتونه ببینید. شما فرض کنید گزاره‌هایی که میشه سازگار باشن با پیش‌فرضای خودشون و پیامده برنامه‌نویسی باشن، خیلی میشه داد، هزار یک فرض میشه داد. بعد یه چیزی بیارید، یه دلالی بیارید که بیارید بگید از میان بسیار گزاره هایی که کانسیستنسی دارن و تواری فاصل ندارن، ولی این درسته به دلیل این. توجه میکنیم؟ پس ما میتونیم تعداد زیادی گزاره های فرضی داشته باشیم که سازگار باشن و توالی فاصل نداشته باشن، ولی باید نشون بدیم که از میان این گزاره های ممکن کدومی که واقعا چیه؟ محققه به دلیل X، به دلیل Y، به دلیل Z. توجه کنید. و از اون طرف همین که گزاره‌ای نشون دادیم که بر مقدمات یا پیش‌فرض‌های ناسازگار مبتنی است، در میاد که امر واقع مطابق اون نیست ولو هر دلیلی به نفعش آورده بشه. به تعبیر دیگه کشف تناقض ما رو میزنه به دو فکتوی اون ادعا. امری کشف تناقض بخاطر این کشف تناقض خیلی مهمه و جالب اینجاست که کثیرا ما یقع بسیار رخ میده، یعنی درست حالا دلیلم داره، یعنی میشه دلیل آورد. اصولا به دست آوردن نظریه که کانسیستنسی داشته باشه دشواره، اگه نگم محال، اگه بگیم محاله که وارد شکاکیت شدیم مثلا، یعنی قائل بین شدیم که اصلا شناخت ممکن نیست برای بشر. ولی حالا اون ادعارم نخواهیم بکنیم، واقعا دشواره. بله یعنی چی؟ مثال بزنید. خب دین آب ببینید بر اساس تحلیل ناواقع گران دینی سابجکتیو ها، چون شما الان دارید میگه اگه در مورد امور سابجکتیو سخن گفتی فرق نمی کنه. نه ببینید به تعبیر دیگه بحث ما در مورد ادعای ابجکتیوه، اصلا تمام بحث ما در مورد ادعای ابجکتیوه، یعنی در مورد امور مستقل از انسان یا مستقل از فرد گوینده ادعایی بکنه. یعنی بگه آقا مثلا جهان این گونه است به این دلیل، یا جوامع این گونه به این دلیل. بعد می‌بینیم تو تحلیلش مقدمات ناسازگار وجود داره، یا مقدمات ناسازگار نظر چی میشه؟ توجیه نظری است، یا خود ادعاش باش پیش فرضای ناسازگار. اگر دلایلی که به نفع ادعا میاره با هم ناسازگار باشه دلایلش فرو میرسه، اگر پیش‌فرضایی که خود ادعا برش مبتنی ناسازگار باشه نظریه، یعنی امر واقع اونطوری نیست. همین که میگیم امر واقع، منظور امر واقع آفاقی راجعه میکنیم، یعنی امر اونطوری نیست دیگه. چرا؟ حالا ممکنه میگه چرا؟ چون یه پیش‌فرض خیلی منطقی داریم و اونی که امور متناقض محقق نمیشوند. حرف ما اینه دیگه، یه پیش‌فرض خیلی بنیادین داریم ما تو ذهنمون. ببینید مثال بزنم، اگه ببینید به درد کیا میخوره این دقتا، از جمله به درد کاراگاه ها میخوره، مثل اون چیزای معروف مثلا شلوک هولمز و اینا دیدین خیلی وقت از این استفاده میکنه، یعنی کامل ضبط میکنه روایت ها رو از مثلا چند نفر و اینا میره میریزه با هم بررسی میکنه، اینا نمیخوره با هم، اینا به هم نمیخوره. بعد ضمناً از کشف متناقض در نمیاد که کی کجاش خرابه ها. ببین الان این مثال بزنم، یه مثال بزنم، شما شلوک هولمز مواجه با یک قتل، خب از خانواده مقتول چیکار میکنه؟ بازجویی میکنه، گفتگو. قتل در ساعت 8 شب اتفاق افتاده. ساعت 8 شب مادام مثلا بوری که مثلا مادر مرحوم بوده کجا بوده؟ بالا داشته مثلا استیک درست میکرده، یا به تعبیر دقیق‌تر مدعیه که داشته چیکار میکرده؟ استیک درست میکرده. خواهر مقتول کجا بوده؟ در راه بوده برسه منزل، یعنی 8 ساعت 8 تو راه بوده. بعد به خواهر مقتول میگن که خب بعد شما چیکار کردی؟ میگه من از تو راه به مادرم که در کلوب بود گفتم که من دارم میرم خونه، شما که میای خونه. خب ببینید اینجا دو تا روایت با هم نمیخونه. او میگه من نزدیک ساعت 8 اونم تو از کلوب بعد از 3 ثانیه مثلا پرواز کنه بیاد. میگه مادرم در کلوب بوده. خود مادره میگه کجا بودن؟ تو خونه بودم. خب این یک نان کانسیستنسیه. خب بعد پیش‌فرض منطقی ما چیه؟ چون این نیست که امر واقع این گونه باشد که فرد در آن واحد هم بالا داره استیک درست میکنه تو خونه مقتول و هم تو کلوب. این پیش‌فرض منطقی واقع ما اینطوری، یعنی دندون ذهن ما اینطوری واقعه کلف میزنه به قول مشهدی، اینطوری درک میکنه واقع، میگیم اینجا نمیخونه. خب حالا نمیخونه، اینو میخواستم بگم که از رو تناقض در نمیاد کدوم طرفش کاذبه، فقط در مورد امر واقع با این روایت نمیخونه. خب حالا از این روایت شلوک هولمز میتونه بفهمه کدوم یکی دارن دروغ میگن یا اشتباه میکنن؟ نه، از روی اصل کشف تناقض، یعنی از روی اصل این که نمیشده مادر مقتول هم بالا نزدیک ساعت 8 باشه استیک درست میگیره و هم که تو کلوب بوده، از اصلی در نمیره که حالا مادره داره اشتباه میکنه یا دروغ میگه یا دخترش، این در نمیره، این دیگه در نمیره. ولی در میاد که یه جایی این یکی از این دو نفر گرفتار خطای اشتباه شد. یعنی ببینید ما دیگه نقد میزنیم به امر واقع، ولی به صورت سلبی، فقط میدونیم امر واقع چجوری نیست، نمیدونیم امر واقع چجوری هست. ما فقط میدونیم امر واقع اینطوری نبوده که هم مادره توی کلوب باشه و هم تو خونه استیک باشه، میدونیم اینطوری نیست، یا این بوده یا اون بوده احتمالا، اگه باز فرضای دیگه در میان نباشه. کشف تناقض به ما میگوید که امر واقع چگونه نیست، اما اینکه ببینیم امر واقع چگونه هست نیازمند توضیح بیشتره. اون وقت باز باید بریم مثلا بگیم که خب شما که گفتی مادرت که اونطوری گفته، بعد اون بگه که آها الان یادم اومد ببخشید اشتباه، یعنی ببینید، یعنی باید ریوایز بشه روایت ما، باید باز نگری بشه روایت ما از امر واقع، حالا با هر بهانه ای. بله مثال بزن، یعنی چی اون رو بیشتر توضیح بده؟ آخه ببینید ما الان داریم از امر ابجکتیو اینجا سخن میگیم، قتلی که رخ داده، ما میخوایم بررسی کنیم نسبت دوروری های قاتل رو از جهت اینکه اون زمان نزدیکی به قتل کجا بودن با قاتل، این امر ابجکتیو. چون امر سابجکتیو قابل اثبات نیست. نه امر سابجکتیو امر آجه. ببینید برخی امور اصلا بحث ما اینجا امر ابجکتیو، بحث ما اینجا امور ابجکتیو، ولی یه بحث دیگه گفتید که اون وارد یک بحث خیلی مهم اما جدا میشه، اون که آیا امور سابجکتیو قابل اثبات نیستن، اونجا هم نکاری است، ولی از اون بگذاریم چون خیلی پیچیده میشه بحث. بحث اونجا امر ابجکتیو، چرا؟ چون این قتلی که رخ داده اینه که اون خانواده‌اش کجا بودن که امر ابجکتیو دیگه. درسته الان امر ابجکتیو در اختیار ما نیست، ولی داریم با سوال از اینو بنیان آوردن فرضای مختلف، میخوایم یک امر ابجکتیو رو بفهمیم چجوری، چون بی‌نهایت فرض ممکنه دیگه، اصلا یارو نمرد خودکشی کرده، هیچ کدوم از اعضای خانواده‌شون هم دهنه با هم هم دستی کردن. ببین خیلی وقتا کارگاه هم همینه، یعنی که ببین کارگاه در واقع چیه، سعی میکنه داده‌های فراوان دست بیاره، فروز مختلف رو در نظر بگیره، زوایای پنهانی رو که ممکنه شواهد در نظر نیام در نظر بگیره. موقعی که خونه رفتم احساس کردم فرششون یه نقطه‌ایش به نحو غیر معقول کوبیده شده بود. احتمالاً 4-5 ساعتی پایه یه صندلی روی اون فرش بود. ببینید اینا اصلا نمازه به ذهن اون نمیاد چیزایی. ولی برای کارگاه مهمه. خب؟ بعد مثلا میپرسه که سر هشت اومدید چینش مبلا رو یادتون میاد؟ بعد میگه که آره مثلا اینی رو که الان هست. در حالی که الان اونجا ببینید صندلی نیست، ولی احساس می‌کنه احتمالاً قاتل مقتول مثلا یه صندلی داشتن با هم نشستن یه صحبه. ببینید کارگاه اینه دیگه، و فیلسوف هم همینطوریه، فقط بدبختیش اینه که موضوعی بررسی می‌کنه انتزاعیه، عینی نیست، خیلی انتزاعیه. ولی همینطوریه تمام شواهد و چیزایی که به نظر شواهد میاد و اینا رو با هم چفت و جور کنه تو موتور ذهنش، یعنی این بده تو و از این طرف سعی کنه آوتپوت بده، آوتپوتی که هم سازگار باشه و هم نزدیک به امر واقع باشه. به هر حال دغدغه انسجام برای کسی که میخواد عقلانیتی داشته باشه باورش و همچنین میخواد دیگران باورهایی که به خوردش میدن عقلانیت داشته باشه، سر نه سر دیگرانو شیره به ماله و نه خودش سر شیره مالیده بشه باورهای دیگران، دغدغه انسجام دغدغه مهم. حالا من میخوام اشاره بکنم الان، چون این تقسیم دفاکتو و دجور خیلی تقسیم مهمه و به طور خاص موقعی که شما کشف و تناقض میکنید زدید به دفاکتو، یعنی نشون داده امر واقع مطابق نظریه نیست دیگه، بس واسه توجیه نیست، بس واسه نیست که چه دلایلی آورده شده اونا چقدر قابل دفاعه. حالا یک میخوام یک گویزی بزنم به گودال قتلگاه و اون چیز خیلی قوی ترین برهانی است که ادعا میشه علیه وجود خدا آمده، و اون برهان چیه؟ برهان شره. برهان شر چرا گفته میشه یکی از قوی ترین براهین علیه وجود خداونده؟ چون زده به دفاکتو. چرا زده به دفاکتو؟ چون مدعیه که کشف ناسازگاری کرده در چی؟ در باور الهیاتی. حالا من اجازه بدید یه توضیح بدم، گرچه کلاس ما الان فلسفه دین نیست، ولی فکر میکنم اگه بازش کنم
حداقل صورت برهانشون رو باز کنن، این مقدمات ناسازگار رو جدی‌تر می‌کنن. گرچه میدونم آشنایی کم و بیش، ولی اجازه بدید من این باز کنم. خب پس ما الان میخوام چیکار کنیم؟ میخوام یک نمونه از کسانی که ادعا کردن که با کشف یک تناقض زدن به دفاکتوی نظریه، یعنی نشون به امر واقع مطابق نظریه نیست، رو براشون نشون بدیم که این بهتر واضح بشه برهان در واقع مقالطه مقدمات ناسازگار به مقدمه پیش‌فرض‌های ناسازگار با اون برهان شر بشه. argument from evil یا argument of evil، evil یعنی شر بدی. برهان شر چی میگه؟ برهان شر از تحلیل تئیسم آغاز میکنه. تئیسم یعنی چی؟ خدابرداری توحیدی از دینی، به تعبیر خلاصه میگن خدابرداری، ولی به این دلیل اینو بازش کردن که با دئیسم فرق بوده، اونم این خدابرداری توحیدیه ولی غیر دینی. حالا کار نداره دئیسم باشه. خب ببینید تئیزم چی میگه؟ اونا میگن باز میکنن در توش باسرهشون پذیرفتنی، میگن خدابرداری توحیدی دینی به این چیزا، خدابرداری توحیدی دینی به این چیزا قادر، خدای قادر مطلق، عالم مطلق و خیرخواه محض در عالم وجود به نظر میاد که باور خدا باوری توحیدی قادر مطلق، عالم مطلق و خیرخواه محض. حالا بعد توضیح خواهم داد هر کدوم از این فرضا رو برداریم چی میشه. این سه تا، این تریلوژی، این سگانه مهمه. در عالم شرور وجود دارد، چه شر طبیعی چه شر اخلاقی. شر طبیعی مثل چی؟ مثل زلزله. سیل مثل همین زلزله. زلزله بود دیگه در چین ها چقدر مردن؟ بم 30,000 نفر مردن. بم بیشتر بودن، تقریبا مساوی با کشتارهای جاده‌ای در ایران. در ایران 30,000 نفر در کشتارهای جاده‌ای در سال می‌میرن. خیلی آمار بالایی، خیلی آمار بالایی. توجه می‌کنید؟ حالا این دقیقا اینطوری. البته در سونامی که 200,000 نفر مردن ظاهرن، سونامی که خیلی فاجعه فجیعه. خب شروع اخلاقی مثل چی؟ مثل تجاوز، مثل قتل. اینا شروع آدما انجام میدن دیگه، از طبیعت ناشی نمیشه. پس این میشه مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که این دوتا با هم نمیخونه. این دو مقدمه ناسازگار، این دیگه در واقع نتیجه است. نتیجه رو در نظر بگیرید اینجوری نشون میدن. این دو مقدمه ناسازگار. توجه کنید، کار ندارم چقدر قابل دفاعها. خیلی بحث داره برهان میشه. بحث خیلی جذابی هم داره. چقدر تلاشایی شده که بگن اینا ناسازگار نیست. نمیخوام اونا رو ترک کنم. البته میخوام نظر شما رو جلب کنم به برهان، ولی نمیخوام اونا رو ترک کنم. ببینید الان باز یه ذره خود ادعای قائلین برهان شر بیشتر توضیح میدم. این اگه این دو مقدمه ناسازگار باشه، بعد اون وقت چی میشه؟ نتیجه این میشه که باید یکی از اینا رو کنار بذاریم. ببینید وقتی دو تا مقدمه ناسازگار باشه، یکیشو کنار بذاریم. خب بعد یه شروطی تو عالم هست که نمیشه که شروع رو که انکاری. حالا بعد خواهیم گفت ادهی از خداوندان شروع رو انکار کرد. چرا؟ چون ما به این نکته منطقی توجه داشتن. وقتی یک ادعایی داریم که با یک امر دیگری چیه ناسازگاری، باید یکی از، یا بگیم اصلا ناسازگار نیست، یا بگیم اگه ناسازگاری یکی از اون دوتا اصلا در واقع وجود همه اینا رو بردشون. بعد این دو مقدمه ناسازگاره، شروع هم که تو عالم هست، پس خدا بس باور به خدای قادر متعال مطلق خیر خواه محض در عالم چیه؟ غلطه و باورتر از بالاتر از اون بحث باور هم نیست. اصلا چنین خدایی با این صفات وجود نداره. برهان شر چیه؟ دو فاکتوی، نه دو جور.
ببینید اگر دو جور باشه چی میشه؟ میگه آقا ما دلایل موجهی نداریم برای باور کنیم خدای، ولی ممکن همشون خدای واقعا باشه. ولی اگه برهان شک کارا باشه داره چی میگه؟ داره میگه اصلا یه چیزی بالاتر از اون اصلا همچون خدای نیست. یعنی همچون خدای نیست بگیم که امر واقع مطابق گزاره خدای عالم مطلق خیلی مزبر همه دانی یا عالم محضی نیست. یعنی به خود واقع داره اشاره میده، نه به دلایلی که ما برای باور به گزاره توجه میکنیم.
خب حالا به چه صورت اینو نشون میدن؟ میگن ببینید این شروعی که در عالم هست اگه خدا قادر مطلقه میتونه از به نشون، اگر عالم مطلقه میدونه چه شروعی هست. چون بعضی از الهیدان ها آمدن عالم مطلق خدا رو ورش داشتن تا خدا رسما بگن هست، خدا خبر نداره. فرض بکنید کسی این رو بازم چی میشه؟ حفظ میشه دیگه. ولی اونا میگن با این تریلوژی، با این سگ، با خدای، با این سه تا صفت قالدفانیست. ببینید برهان شهر نمیگه خدا وجود ندارد، میگه اگه خدایی هست این سه تا صفت با هم نداره. یعنی شما اگر به این خدا با این سه تا صفت قائل باشید به پارادوکس میفتید، به ناسازه میفتید. چرا؟ چون این شنوری که در این عالم هست اگه خدا قادر مطلقه به همش مربوط میشه. اگر خدا قادر مطلقه میتونه از بین ببره، اگر عالم مطلقه میتونه از بین ببره، و اگر خیرخواه محضه میخواد که از بین ببره. ترجمه میکنم
یعنی خدا خالق هم باشه بعد خیرخواه محض باشه، چطور شروع از خالق خیرخواهی بشه؟
سر زده. اینم میشه دیگه، اینم همین میشه. اگر خدا قادر مطلقه میخواد اینا رو از بین ببره، میتونه اینا رو از بین ببره. اگه عالم مطلقه میدونه که شرور هست و اگه خیرخواه محض میخواد اینا رو از بین ببره. ولی خب اگه اینای شرور در این عالم از کجاست؟ خب ببینید ادعای چی کرده؟ ادعا کرده گزاره خدا با این صفت وجود داره چیه؟ کانسیستنسی نداره. چرا کانسیستنسی نداره؟ چون یک چیزه دیگه، یک امر واقع دیگه یه هست به نام شرور که با اونا جمع نمیشه. شرور هم که وجود دارم پس اون غلطه. حالا تلاشه زیادی شده ها، نمیخوام بگم خیلی حتما گزاره کارایی، از جمله تلاشه شده اینه که خداوند از آفریدن این شرور حکمتی داشته. یکی از شایع ترین پاسخهایی که داده میشه اینه، حکمتی داشته. الان تقریبا سکه رایج در پاسخ و برهان شر به صورت خلاصه همینه. از جمله حکمتاش مثل همین آقای ریچارد سوینبرن، الهیدان معروف آکسفوردی که چند سال قبل هم زنده است، چند سال قبل هم بازنشسته شد، خیلی معروف. حالا من او رو اسم بردم به عنوان اینکه میخوام بگم زنده است این. مثلا اتفاقا به هولوکاست اشاره کرده جناب سوینبرن، که حالا هولوکاست که انکار شد رفت، ولی خب حالا اونا معتقدن که قابل دفاعه و واقعا هم به نظر میاد از تاریخ هولوکاست بوده، البته در ابعادش ممکنه اغراق شده باشه. اون میگفت در واقع واقعه هولوکاست موجب شد که این خب یک حادثه خیلی خیلی فجیعی بوده. هولوکاست در واقع یک یهودی کشی بوده که حالا این یهودی‌ها حالا اومدن باز دارن انتقامشو میگیرن. اینا نظر بگیرن خیلی وقتا مظلوم ظالم میشه. یعنی واقعا قومیت بهشون ظلم شد دیگه. یعنی در حادثه هولوکاست یک در واقع یک نسل یهودی کشی را افتاد. توجه میکنی؟ خب به هر حال اینا هم بعد ظالم شدن. خب بعد میگفت این موجب میشد که در واقع جهانیان توجه کنن به قوم یهود و قوم یهود مورد ترحم قرار بگیره و بعد هویت خودش رو باز بیابد. توجه میکنید؟ یعنی گرچه یک شر بزرگه ولی این مقدمه شده برای خیر بزرگ. اجام میکنیم؟ به تعبیر دیگه شر قلیلی که مقدمه خیر کثیر باشه این منافاتی با خیرخواهی خداوند نداره. شروری در این عالم هست ولی این شرور چیه؟ مقدمه خیر کثیره. مثال دیگه بزنم، شما مجبورید برای اینکه کنکور فوق لیسانس قبول بشید 6 ماهی از همه تفریحات و اینا بزنید بشینید مطالعه کنید، خب رنج دیگه. ولی مقدمه چیه؟ مقدمه یه خیر کثیره که مثلا آدم یه رتبه خوبی میاره و قبول میشه. حالا تخصص، حالا همه رشته‌های مختلف، یکی تخصص، یکی فوق لیسانس، رشته‌های مختلف. این چی میشه؟ اون شره، واقعا شره دیگه. آدم گوشه بشینه 24 ساعت اینا برن ایدی، برن تلویزیون، برنامه اینترنت، تفریح، فلان، همینا رو بذار کنار، بشینه 12 ساعت چیزایی رو بخونه. ولی مقدمه خیر کثیره. این یکی از پاسخ‌هاست که داده شده. البته قوت این پاسخ مبتنی بر توانایی معتقدان اون به نشون دادن اینه که آیا می توانیم به نحو موجهی قائل بشیم که شرور این عالم قلیله و همچنین مقدمه خیر کثیره یا نه. قوت این پاسخ برمیگرده به این نکته، یعنی جواب، یعنی مثلا تمام نیست به این پاسخ. این از این جا عرض کردم که یعنی میخوام بگم تمام نشده بحثا، همچنان به نحو زنده‌ای وجود داره. گرچه این نکته که گفتم در حوزه فلسفه دینه، در حوزه الهیاته، اما اگه توجه کنید پشتش همین نظریه منطقی وجود داره که یک استدلال نمیتونه پیش‌فرض‌ها یا دلایلی بیاره که اون دلایل با هم چی باشن؟ ناسازگار باشن. این سگانه، این سگانه قادر مطلق، قادر مطلق و خیر خواه نزد نمیتونه با یک امر واقع دیگری ناسازگار باشه، چون اگه ناسازگار باشه کازه. این توضیح این. بله؟ دقیقا. در صورتی که تناقض ناظر به ناسازگاری خود ادعا باشه. دقیقا. یعنی خدای چی؟ نه، خدا یک صورت دیگر میشه. البته میگم خدای تئیستا، ببینید اصل وجود خدا رو نه. آخه ببینید وقتی میگیم اصل وجود خدا، ببینید شما در نظر ببینید این که در ادیان توحیدی خدا رو با یک تصویر خاصی که مجموعه صفات داره تصویر میکنه، این صرفا یک نظریه است. بله بله، خدا منم رو همین میخواستم تاکید کنم. چرا؟ چون توجه داریم که در تاریخ الهیات خصوصا اخیرا گروهی پدید آمدن به نام الهی دانان قائل به الهیات پویشی پراسس تیولوژی. الهی دانان پویشی میگن خدا قادر مطلق نیست. مسیحی هم هستن، البته خب مسیحی های بدعت‌گذار کناری هم، ولی هستن، گرچه خیلی دیگه پرطرفدار نیستن. اتفاقا یکی از چیزایی که موجب شده، یعنی میخواستن ببینن که چیکار کنیم که حفظ کنیم، گفتن خب رو قادر مطلقش دست میکشیم. مثلا گفتن خدا با انسان تکامل میابد، خدا رنج می خدا اتفاقا از این جهات در حال تک خدا هم یاد میگیره که بچه خوب کنه مثلا توجه بدید. و البته عالم مطلقاً ولی خیر خواهی مرسی است، خیر خواهی را نگر داشتن. گفتن کور صفات خداوند هسته اصلیش خیر خواهی، ولی البته کسانی همچنان میخوان بگن ما تلاشونو میذاریم روی این که نشان بدیم خدا هر سه این صفت رو داره، شرورم تو این عالم هست، ولی تناقضی رخ نمیده. تمام تلاشایی که در مسیحیت ارتدوکس، مسیحیت راستکیشانه و همچنین در اسلام راستکیشانه میشه همین. ولی اگه بخوام چیز کنیم که دیگه در واقع گویی پذیرفتیم تناقضا دیگه. ببینید یعنی الهیات پویشی گویی تناقضا رو چیکار کرده؟ پذیرفته. ضمن ما وقتی میگیم تناقض، تناقض واژه دقیقی نیست. یک تعبیری دارن انگلیسی زبان ها که اون نظر تعبیر ترجمه پارادوکسیکال به متناقض ترجمه دقیقی نیست. ترجمه دقیق تر چیه؟ بگیم ناساز نما یا متناقض نماست. به نظر متناقض نیست، اون نما یعنی همین. اینو باید بگیم ها، توجه میکنید؟ چون چه خدا باورانی که به این تریلوژی، به این سگانه صفات خداوند باور دارن و چه مخالفانشون، هر دو قبول دارن که این قضیه پارادوکسیکال هست. یعنی به نظر متناقض میاد ولی در واقع تناقضی نیست. بهتر واژه ناساز نما را به کار ببریم. واقعا به نظر ناسازه نما میاد، یعنی نمای این باور تئیستی ناسازگار با شرور در عالم. و این البته برمیگرده به این که حالا پاسخهای زیادی دادن و جنس پاسخهایی که به شرع طبیعی دادن با جنس پاسخهایی که به شرع اخلاقی دادن مثلا دو تاستا. برای شرع اخلاقی چی میگن؟ اختیار. دقیقا به اختیار اجازه، یعنی میگن آقا انسان مختاره، خدا آدم آفریده. این اتفاقا میگن شر کثیر در صورتی که خدا انسان اختیار میده. آزادی انسان خیر کثیره. لازمه این خیر کثیر چیه؟ که یه شروری از انسان سر بزنه. و البته خب میدونه خدا ناباورن بیکار نمیشینن که اونا هم پاسخهای مفصلی دادن به همین نکته و باز همینطوری ادامه داره، خصوصا در فضای دینشناسی فلسفی انگلیسی زبان و غربی که این بحثا زنده است. اون طرفی که مثلا منکر خداست همچنان زنش برایش حرام نمیشه، زنده است، کرسی دانشگاهش گرفته نمیشه، میتونه یک مقاله بنویسه در جواب اینا. و بعد همین آزادی موجب میشه که این رشته چیکار کنه؟ مدام از طریق همین آزادی نقد و انتقاد و اینا مدام بره جلو، چون بالاخره طرف مقابل هست که یک چیزی بگه. توجه میکنی؟ ولی البته در مورد شر طبیعی چی میگن؟ در مورد شر طبیعی هم پاسخهای زیادی میدن، از جمله این که در واقع این شروره که در عالم طبیعت هست اگر overall speaking از نگاه کلی نگاه کنیم شرور زیادی نیست. یعنی در کل تاریخ، یکی از پاسخهای اینا، در کل تاریخ نگاه کنیم مگه چقدر سیل رخ داده، مگه چقدر زلزله رخ داده. اگر نگاه کنید به نسل بشر چند نفر سندروم دان شدن، چون هم شروره دیگه. مثلا با چه هزار یک امید آرزوی زوج ازدواج من بچه میارن میبینن سندروم دانه، یا اون چیزی که ماشون که منگول بچه میکنی. خب این به نظر میاد خیلی چیز بدیه دیگه، ولی مگه چند نفر تو نسل بشر اینطوری شدن؟ یعنی میخوان هی متمایلن بگن که این شرور چیه؟ شرور قلیل. و بعد سعی میکنن چیو نشون بدن؟ سعی میکنن نشون بدن که همین موجب میشه که چقدر افراد احساسات عاطفیشون چی بشه؟ پرورده بشه. یعنی در مواجهه با همچی شری میبینی چه کسایی در این کوره آتش این شر چی میشه؟ پولادشون چی میشه؟ آب دیده میشه. مثلا فیلم بچه های ابدی، یعنی همین فیلم بچه ابدی در مواجهه با همین شری که رخ داده که مثلا یارو میخواد ازدواج کنه، داداشش سندروم دان داره و نمیتونه داداش رها کنه، موجب میشه که کل یه خانواده در مواجهه با این مشکل پرورده بشن، از اخلاقی تعالی پیدا کنن. خب این واسطنا چه به نظر میاد که خدا هم عالم مطلقه، هم قادر مطلقه، هم خیرخواه محضه، هم شرورم تو عالم هست، ولی اینا با هم پارادوکس دارن ولی تناقض واقعی ندارن. این دیگه به نحو بسیار خلاصه، یالا خلاصه در واقع چی بود؟ این استدلال برهان شرع بود که در واقع زده بود به کجا؟ زده بود به تناقض، که از جمله همین مقدمات ناسازگار بود. حالا یه مثال خیلی نقش شاه عباسی هم من اینجا یادداشت کردم از کتاب آقای خندان که جلسه اول براتون معرفی کردم، مغالطات علی اصغر خندان، نشر بوستان کتاب قم. همه انسان ها صلح‌جو و مهربانن. خب بعد میگیم خب این آدمه که ذاتاً شروره که، بعد این چی میشه؟ ناسازگاری رخ میده. بعد چی میگه؟ میگه نه، این اصلا اون انسان نیست. برای رفع ناسازگاری مجبور میشه که چیکار بشه؟ یکم نظریهش دورتر ببره. خب پس ببینید یه ادعایی کردیم که امر واقعی وجود داره خلاف اون ادعا، برای رفع ناسازگاری مجبور بشیم چیکار کنیم؟ بگیم مثلا اون مصداقی از انسان نیست که بعد نقض چی باشه؟ نقض حرف ما باشه. خب از اول چرا همچه ادعایی میکنیم مثلا که برای رفع تناقض مجبور بشی این همه راه دور بری؟ توجه میکنیم؟ در واقع میشه یک نوع نان کانسیستنسی یا عدم سازگاری. و مثال های دیگه که میشه زد. و اما مغالطه بعدی کم بریم جلوی، کم طول کشید چون خیلی مهمه بحث کانسیستنسی، من کمی روی این توقف. و اما مغالطه گذشته گرایی، این مغالطه رو میشه نوعی از مغالطه داشتن پیشفرض نادرست دانست. یادتونه یه مغالطه داشتیم پیشفرض نادرست، یعنی با یه پیشفرض نادرست وقتی یک نظریه رو بنا میکنید، قاعدتا اون نظریه چی میشه؟ صورت مغالطی پیدا میکنه. این مغالطه در کجاست؟ این مغالطه در جاییه که کسی قدمت داشتن و قدیمی بودن یک مطلبی رو دلیل درستی و خوبی اون بدانه، یعنی گمان کنه که این استدلال یا اون چیزی که داریم ازش روایت میکنیم چون قدیمیه پس درست. یک آقایی که اسمش رو نمیبرم از عظماست، آمده بود میگفت که مگر میشود که مثلا، حالا یک چیزی رو داشت اسمی بود نمیگم، آن ایکس که مثلا فلان مقدار، الان بذار تهش برسم، مگر میشود فلان امری که مثلا بیش از 13-14 قرن ازش گذشته مثلا این امر کاذبی باشه، امر درستی نباشه. خب ببخشید بودیسم هم 2500 سال ازش گذشته، اگه به قدیمی بودن باشه که باز ادیان ابتدایی آدم فهلیه های کسی که اینو میگفت، توجه میکنی؟ از عظماست. چه استدلالیه؟ من قدیمی باشه پس آخه میدونید ادیان در ادیان اولیه یک نوع رسوبیگری مقدس داشتیم، فحشای مقدس داشتیم، یه عده کسایی مثلا خودشون رو وقف میکردن به دلایل تقدیسی ها، او که خیلی قدیمی تره که پس او هم یه امر درستیه مثلا، نظر نمیاد قدمت یک امر. ببینید بله ممکنه کسی بگه آقا یه چیزی مثلا ده قرن مونده، خب بعد ببینیم چرا مونده، شاید درش یه حقیقتی بوده، این اشکال نداره ها، یعنی انگیزهی بشه برای پژوهش، ولی به صرف موندنش، به صرف دوام و قدمتش کسی بگه آقا مثلا این امر صادقیست، امر موجهیست، به نظر نمیاد. صرفه یعنی از معیارهای صدق و کذب یا موجه یا غیر موجه بودن امری قدمتش باشه، صرف قدمت، این غیر صرف مهم ها، صرف قدمت امری به نظر نمیاد اینطوری باشه. بله خب این در نمیاد واقعا، و البته اگه ببینید توی کلام و الهیات، این کلام و الهیات جدی اصلا هم چه حرفی نیست، یعنی من اصلا به خاطر نمیارم در الهیات، بله رو منبرا و نمیدونم در کلیسا و موقعی که انجیل دستشونه یا در، ولی اون کتابای کره مثلا الهیات مسیح اصلا نیستم چیزی من نیدم، تو الهیات اسلامی هم نیدم. چرا؟ چون الهیدانه حواسش جمعه که این چجور استدلالی آخه. حالا یه جایی در یه خطابه ای در یه کتاب عامه پسندی یه جایی ممکنه چرا گفته میشه وسط یه استدلالی، ولی نداره، به نظر میاد که وزن و وزانی نداره این استدلال. مثلا من از بچگی عادت داشتم که به حالت دراز کش کتاب بخونم، باز میگه نظر علمی نادرسته. حالا تو مثلا الان 60 سالت از بچگی عادت داشتی دراز کش کتاب بخونی که این چیزی رو نشون نمیده. حالا یه چیز جالب هم برای شما بگم از قرآن، اتفاقا یکی از استدلال های کسانی که به پیامبر ایمان نمی آوردن همین بود، نوشتم چند تاشو براتون. می گفت بیان ایمان بیارین، می گفت انا وجدنا آباءنا على امه یا على ملت و انا على آثارهم مقتدون، مهتدون یا لمقتدون، روایت مختلف دارن، یعنی آیات مختلف هست. ما تعبیر سادهش اینه، ما بابا بزرگامون آبا و اجدادمون مثلا بت پرست بودن، ما حالا دین خودمون، شما چند سه ساعته مثلا دینت چه گرفته، سه سال او رو ول کنیم دین جدید بهت بچسبیم، برو بابا مثلا. بعد جوابی که در قرآن هست از نقل پیامبر جالبه، اولو کان آباؤکم لا یعقلون شیئا ولا یسمعون، حتی اگه باباهاتون فکر نمی کردن گوشم نمی دادن به حرف حسابی، حالا 10000 سال قوام داشته باشه، آخه یه حرفی که 10000 سال قوام داره ولی پشتش تأمل و تعقل نیست، یعنی از کوره تأملات عقلی سربلند بیرون نمیاد، آخه چه ارزشی داره 10000 سالش بگذره. من این جمله که الان میخوام بگم چندین بار تکرار کردم، یک کتابی داره این آقای شوپنهاور که میدونی یه فیلسوف بدبینی هم هست، کلن کتابی داره راه‌های همیشه بر حق بودن، یک جزوه سبب بحث ما مربوط ها، توش مغالطه آورده، البته او چون آدم بدبینیه خیلی امیدی نداره که مردم ترک کنن اینا رو، در نتیجه گفته اگه میخوای همیشه بر حق باشی اینا رو، اگه همیشه کم نیاریم به تعبیر آبیانه، چیکار کنیم وقت کم نیاریم؟ چون خیلی امیدی نداره که مثلا آدما ترک کنن، بدبین به سرشته باشن. شوپنهاور اونجا یه گل جمله‌ای داره که من خیلی چندین بار تکرار کردم توی وبلاگم، هم قبلا گوشته بودم. نقل به مضمون این جمله اینه: آدما به لحاظ روانشناختی بدون باور نمیتونن زندگی کنن. یکی از مثلا برخی در واقع روانشناسا میگن انسان جانور داره باوره، حیوانات ظاهرا باور ندارن به مفهوم انسانی کلمه. توجه میکنین؟ انسان جانور ما باورمند. توجه میکنین؟ خب انسان به لحاظ روانشناختی نمیتونه باور نداشته باشه، باید در خیلی امور باورهایی رو داشته باشه. این از یک سو. از طرف دیگه انقدر وقت نداره، حالا حوصله نداره، مهارتشو نداره که بره تحقیق کنه. پس از یک سو نیاز داره باور داشته باشه به امور مختلف، در هر اموری باید اتخاذ موضع کنه، باوری داشته باشه دیگه. از اون طرف نه وقتشو داره، نه حوصله‌شو داره و نه مهارتشو، حتی اگر وقت و حوصله‌اش داشته باشه، ضرورتا همه انسان ها. خب پس راه حل میانه چیه؟ اینه که بره فست فود استفاده کنه، یعنی باورهای حاضر آماده دیگران رو بپذیره. از یه طرف میخواد باور داشته، از اون طرف وقتشون رو حوصله‌شون رو مهارتشون نداره یا همیشه نداره. راه میانه اینه که نمیتونه باور کنار بذاره، بره باورهای حاضر آمده دیگران رو استفاده کنه. بعد شوبنهاور میگه اگر داستان از این قرار باشد که از همین قرار هم هست، باور 100 میلیارد نفر چه ارزشی داره؟ چون وقتی بتکونیش میبینی فست فوده، دم دستی، حاضر آماده است، مال خودش نیست، اصیل نیست، چه ارزشی داره؟ خب البته ببینید این نکته که شوبنهاور داره ارجاع میده به کثرت آدماست، کثرت رو داره ارجاع میده، ولی همون کثرت رو میتونید، چون ببین الان که 100 میلیارد نفر نیست که، پس مجبوری یکم بری عقب‌تر بازم آدم جمع کنی، یکم بری عقب‌تر بازم آدم جمع کنی. من در واقع استدلال شوپنهاور رو از روی عددش میخوام روی زمان پیاده کنم، بله اون فقط به عدد اشاره میده ولی روی زمان هم میشه پیاده کرد. پس باور 100 میلیون سال چه ارزشی داره؟ به صرف این که باور 100 میلیون سال غیر مهمه، چه ارزشی؟ خیلی به نظرم سخن درخوری، سخن تکان دهنده ای به نظر من، حداقل برای من که موقعی که خوندمش نظرم به قول فرنگی تعبیر دارن میگن تات پرووکینگ، تأمل برانگیزه. واقعا تأمل برانگیزه این جمله، به نظر من خیلی موجه این جمله، یعنی رنگ، یعنی قابل دفاعه. خب اگه اینجوری باشه دیگه خوندم دیگه، تو 3 آیه دیگه هم هست جانم. بله بله، ببینید قرآن از یک موضع که حق حقیقت در اختیارش سخن میگه، و بلکه ادیان اینطوریه، او داره استعلایی سخن میگه، میگه آقا حقیقت اینه، تعقل کن تا به این برسی. بله ادیان از این سخن میگه، به نظرم سخن قابل دفاعی است که ادیان دارن از یک موضع ترانسندنتال، از یک موضع استعلایی سخن میگن، یعنی از موضع در اختیار داشتن گوی حقیقت. یعنی ما در فلسفه منطق از موضع پایین سخن میگیم، یعنی کسی که گوی حقیقتی نداره در دستش، یا اگر داره نمیدونه که داره، چون میدونی بعضی وقتا انسان ها گزارای صادق دارن ولی موجه نیست گزارای صادقشون. اینم هست، یعنی شکاک هم نشین، ممکنه کسی گزارهای صادق داشته باشه، از اون طرف ممکنه کسی گزاره‌های موجه داشته باشه، یعنی دلیل داشته باشه، ولی به دست آوردن های گزاره‌های صادق موجه، یعنی که هم مطابق واقعه و هم دلیلی داریم که مطابق واقعه، این محل بحثه که بهش میگن نالج یا معرفت، این محل بحثه. بله ادیان از موضع ترانسندنتال سخن میگن، یعنی این تحلیل. بعد ممکن کسی بگه پس چه بد است که از موضع ترانسندنتال سخن میگن، پاری فیسوانی رو گفت، اون دیگه بحث مصوفی است. آیا این که در میان امکانات انسانی چیزی به نام دین وجود داره که وقتی واکاوش میکنیم میبینیم موضعش ترانسندنتاله، از موضع حقیقت داره سخن میگه، آیا این چیز بدیه؟ خلاف طبیعت بشره؟ مضر به حال بشره یا مفید به حال بشره؟ با توجه اینکه به طور طبیعی بشر چیه؟ بشر موضع ترانسندنتال رو نداره دیگه، مدام به آزمون و خطا و تخمین و خطا و احتمال خطا و بازسازی و حقایق کوچک و اینا پیش میره. اون یه بحث مستوفی میشه، بحث مهمی هم است و البته به یک تعبیری داستان عقل و دین میشه. بخوایم ببریمش رو فهرستای فلسفی دین میشه داستان عقل. نه ببینید میشه مقایسه نباشه به این صورت، به این صورت ببینید میتونه اینطوری باشه. ببینید اون کسی که داره میگه چرا فکر نمی کنید، میگه من که از موضع حقیقت دارم سخن میگم، خب ولی شما که در این جایگاه نیستید، ولی در همون جایگاهی هم که هستید آداب و قواعد منطقی رعایت نمی کنید. تا بعد اگه رعایت میکردید احتمال این که بتونید گشوده تر بودید نسبت به اون حقیقت متعالی که من دارم ارائه میدم بیشتر بود. چرا آداب رو رعایت نمی کنید؟ چون گرفتار یک گذشته گرایی باطلید. میتونست اینو بگه، یعنی به این صورت قابل جمعه. من دارم از این موضع استعلایی سخن میگم، من از موضع تلاش جمعی ذره ذره بشه برای کشف حقیقت سخن نمیگم، من دارم از خورشید به خورشید رسیدیم و کار آخر شد سخن میگم. ولی دارم میگم شما هم از همون پایین، از همون قواعد ذره ذره که دارید و از همون تلاش دست جمعی افتان خیزانی که دارید قواعد چرا رعایت نکردید در این داستانه اول اوکان آبا کن. این همچی پاسخی میتونم، نمیدونم چقدر نظر شما رو تامین کرد. به چه صورت؟ ببینید حرف شما رو خیال میکنم میفهمم، شما دارید میگید که او دارد میگویه، اگه اشتباه نکنم فهم شما اینه، در واقع او یعنی مثلا موضع استعلایی دینی داره میگه آقا خوب منتقدانه نظر کن، زود مثلا نگو که آقا توی که دین جدید آوردی بابا آبا اجداد ما خلاف این فکر میکردن، خوب به نحو نقادانه تعقل ببرز تا بعد برسی به دین حق که مثلا ما باشی. بعد که رسیدی دیگه از تو میخواییم به تعبیر شما عقل فهمی رو به کار ببریم. یعنی چی؟ یعنی دیگه از این به بعد از تعقل بیشتر در راستای فهم دین استفاده کن، دیگه در راه نقد این دین استفاده نکن، نقد رو بیشتر از اون جهت به کار ببر که بتونی به این دین بپیوندی. خب چند نکته میتونم بگم. یک نکته اینه که بله حقیقت ادیان اینطوری، حقیقت ادیان منظور اینه که آن چیزی که در تاریخ ادیان محقق شده اینه که بله همینطوره، یعنی بیشتر متدینان متمایلن دین رو به مثابه یه ماشین، به قول یک فیلسوفی میگفت این کشیش ها از دین به عنوان یک فولکس واگنی استفاده میکنن تا به آستانه درگاه کلیسا برسه و بعد میگن اون را پاک کن و دیگر با آن نیازی نداری و وارد کلیسا بشو. بله تاریخ ادیان نشون میده نظرم، اما نکات مختلفی میشه گفت، اون اینکه آیا ضرورتاً چنین وضعیتی نامطلوبه، در این مورد میتونیم نکاتی بگیم، یعنی بس تمام نیست به نظرم، یعنی خیلی به صورت قطعی نمیتونیم حکم بدیم که این نامطلوبه، ولی نمیتونم واردش بشم. و از اون طرف میشه موارد اندکی در تاریخ ادیان نشون میده که اینطوری نبود. پس دو تا نکته میتونیم بگیم، یک نکته ناظر به مطلوبیت یا عدم مطلوبیت اون رویه جاری است که شما روایت کردین، یکی هم در مورد خود فکت تاریخی که آیا ضرورتا ادیان اینطوری بودن، در یعنی چه ناظر به ارزش گذاری و چه ناظر به گزارشون از واقع، در این مورد نکاتی میشه و این نکاتی به نظرم قابل تر. ولی اصل نکته ای رو که میگید خیلی نکته جدی و همون مغز دعوای عقل و دینه، مغز دعوای عقل و دینی که به تکونی همین میشه، چون اصلا به این معنی نیست متعیان میگن از عقل استفاده نکنه، اصلا اینطوری نیست. اتفاقا عقل فهمی رو قبول دارم، عقل فهمی قوی، یعنی شما وارد اصول فقه میشین میبینید واقعا دستگاه درست کردن از عقل، یعنی عقل فهمی پرورده شده از جمله در کلام، یعنی اینا چیزاییست که عقلانیه دیگه، مگه چجوری باید بشه اسمش بذاره عقلانیت؟ دعوا که اینا نیست که دیدیم بعضی وقتا مقالطه میکنن میگن کی گفته مثلا عقل و دین جداست، بیایید به اصول فقه به میراث. خب حرف درستیه، اون بحث بر سر عقل فهمیه، بحث بر سر در دعوای عقلیمان بحث بر سر عقل نقدی آقا و خانم، یعنی اینکه آیا من میتونم کریتیک کنم این آندرستندینگ، چون هر دوش عقلانیه، چه بخوای چیزی رو بفهمی چه بخوای نکنی بعد از عقلان استفاده کنی. بحث بر سر عقل نقدیه، آیا من میتونم آن به آن کریتیک کنم؟ یعنی مدام اصول یک دین رو به معرض پرسش بذارم، اون پرسش فلسفی ها، اون رو با علم جدید چک کنم، اون رو با ادیان دیگه چک کنم، میتونم این کارو بکنم؟ دعوای عقل و دین بر سر دین و عقل نقدیه و نه عقل فهم. عقل فهمیش میانه بدی نداره. ادیان تاریخ میراث علوم ادیان، چه مسیحیت چه اسلام و یهودیت هم احتمالاً همینطوره، اینو نشون میده. دعوا سر عقل نقدی میپذیرم، نکته مهمی است، ولی اون وقت ما رو وارد بحث بسیار پردامنه و جذاب نسبت به عقل و دین میکنه که اینجا باید بریم و بحثای خیلی مفصلی هم شده، میراث خیلی نظرم مفصل و قابل پیگیری هم داره. خوشبختانه این چند ساله پاره از اونام به فارسی ترجمه شده، یعنی فارسی هم دیگه میشه مراجعه بکنه کسی. خب اینم مقالطه گذشته گردم، چرا امروز چرا هر مقالطه هم میخونیم بحثای خوبی میشه، ولی خب مقالطه عدم سابقه، این مقالطه برعکسه. این مقالطه در جایی رخ میده که فرد به جای اینکه ادعایی رو که کرده، ادعایی که شده رو با دلیل رد کنه، چی بگه؟ صرفا به این بهانه که این نظریه سابقه نداشته، اون رو چکار کنه؟ رد کنه. دقیق کنید، مثلا بگی اگر ورزش صبحگاهی اونقدر که شما میگید برای تندرستی مفیده، چرا قدیمی ها هر روز و اینا سوسول بودن، هر روز کاپشن بپوشن صبحگاهی زود برن تو پارک، مثلا تلویزیون نشون میده حرکات موضوع میکنن، این چیه اینا سوسول بازی این جدیدی ها؟ قدیمی ها پیرمردا 80 سالمون میکردن. یعنی از صرف اینکه عدم سابقه داشته، از صرف اینکه ها، باز ببینید اشتباه نشه با اینکه یه طرف بگه حالا ببینیم قدیمی ها چرا پس این کار رو میکردن نمیکردن سلامت بودن، این جمله انگیزه بشه برای پژوهش، اون اشکال نداره ها، ولی اینکه همینطوری تناسایانه بدونی که وارد پژوهش بشی بگی چون سابقه نداشته هیچ پس رده. خب ببینید، ممکنه به نظرتون بیاد مغالطه عدم سابقه با مغالطه سنت گرایی، مغالطه به تعبیر دقیق‌تر گذشته گرایی یا سنت گرایی مغالط قبلی، اینا نسبت داره، خب یعنی عین همه، یه تفاوت داره، به هم شبیهه، اما تفاوتش در اینه که در مغالطه گذشته گرایی یا سنت گرایی قدمت یک نظریه دال بر درستی اون نظریه قلم داد میشد، در اینجا عدم قدمت یک نظریه دال بر عدم درستیش در نظریه میشه، با هم نسبت داره، دو طرفه یک میتونستیم یه مغالطه بکنیم. بازم تاکید میکنم اگه در پایان این دوره حتی شما یک دونه از این مغالطات یادتون نباشه، اسمش هم یادتون نباشه، ضرورتاً اشکالی نداره، ولی اگر وقتی میاد بیرون، وقتی خودتون رو وجدان میکنید، احساس میکنید یک روحیه پیدا کردید، یعنی کاملا یک چیز انفسیه که وقتی مواجه میشید قبل از در مقایسه با قبل اینکه مثلا درگیر این مغالطات بشید، اون روحیه نقادانه تره، کله گوشه ما با آفتاب خواهد بود، به تعبیر دیگه مغز علمو دارید، مغز این در این چیزو دارید. مهم اینه که از لابلای این اصطلاحات و مثال و اینا اون روحیه پیدا بشه، اگه اینا هم تو ذهن آدم بشه که چه بهتر، ولی اگه فرو ریختم همون روحیه اگه پیدا بشه به نظرم کافیه یا حداقل لازمه، یعنی حداقل شرایط به دست اومد. خب و اما مقالطه بعدی، مقالطه تجددگراییه، یعنی درست مقابل مقالطه قبلی. چی میگیم؟ این مقالطه در جاییه که جدید بودن یک نظریه دال بر درست بودن اون قلم داد بشه و کهنه بودن یک نظریه دال بر نادرست بودن اون شمارده بشه. آه خیلی هم واقع میشه، یعنی اگه تو کنه برخی از چیزا بری به نظرم واقع میشه، از جمله این که میدونید شاید براتون جالب باشه که تاریخ فلسفه غرب نویسی تا مدتها قرون وسطا رو جامپ می‌زدن، یعنی یونان باستان بود و حالا چه فیلسوفان پیشاملتی، پیشا یونانی که میشنن فیلسوفان ملتی و بعدم یونان، فیلسوفان در واقع سقراط و افلاطون و ارسطو و بعدم نو افلاطونیان پلاتینوس و اینا، بعد دیگه وارد قرون وسطا میشدن، بعد یا آکویناس و یک مثلا اوگوستین و اینا و بعد اون تهش هم یه اوکامی و بعد وارد چی میشدن، یعنی یه دوره عظیمی رو جامپ میزن، چون قرون وسطا دیگه مثلا خیلی دوره چیزی، در حالی که حالا در پرتو مطالعاتی که انجام شده، ما قرون وسطا خودش تو پوست قرون وسطا که میمونه ما خیلی خبرها بوده، تنوع آرا، آرای جذاب قابل دفاع، و البته الان کمتر اینطوریه. خب ببینید حالا این یک گذشته است، ولی گذشته سیاهی هم هست، ولی لابلاش که ببینید خیلی چیزای ارزشمندی در فلسفه قرون وسطا و الهیات قرون وسطا قابل دسترسیه. مثلا اینکه یک نفری بگه در این مورد سه نظریه وجود داره، نظریه اول از سوی متفکران قرون وسطا ارائه شده و چون مربوط به این دوره است از اون صرف نظر میکنه، یعنی به صرف این که حالا مربوط به قرون وسطاست چیزی رو نمیرسونه. به تعبیر دیگر معیار صدق و کذب یا موجه یا غیر موجه بودن نظریه ربط به این که همین الان تولید شده باشه یا 3 میلیارد سال قبل تولید شده باشه یا یه نفر به اون قائل باشه یا 1 میلیارد نفر به اون قائل باشه نداره. صدق و کذبش یعنی معرفت شناسیش، بله از نظر تاریخ ادیان جامعه شناسی ادیان اینا مهمه، چون اینا هر چی بیشتر باشه از نظر تاریخی مهمتره دیگه، هر چی تعداد بیشتری اونا مهمه، ولی بحث ما اینجا چیه؟ فلسفی منطقی. مغالطه بعدی رو همین الان گفتم، مغالطه توسل به اکثریته. اینجا در مغالطه در جایی که نظریه به جای طرح دلیل معقول در تایید اون به خاطر توسل به اکثریت و اینکه اکثرا اون رو قبول دارن چی بشه؟ مقبول به نظر بیاد. آقا همه هم امیره میگن او شما حالا مثلا جوجه امروزی میخوای چیز کنی؟ بسیاری از عالمان این رو گفتن، گفته باشه به صرف این که بسیاری گفتن چیزی رو نشون نمیده. بله اگه بسیاری گفتن منظور دینه که چون بسیاری گفتن یه ادبیات غنی داره، اون ادبیات رو میتونیم خلاصه کنیم، استعدادشون در رو میشون ارائه بدیم، بله اون وقت بعد بدو ادله رو برسیم، بالاخره یه جوری بعد به چی برگرده؟ به دلیل برگرده. وقتی داریم نظر منطقی فلسفی در مثلا نظر میکنیم، ما یه وقتی که میگیم آقا کدومه که از دین بیشتر این طرفدار رو داره، میگید که اسلام، میگیم نه آقا مسیحیته، مسیحیت تعدادش بیشتره، اون بحث جداست، اونجا باید به اکثریت توسل کنیم، ولی اونجا بحث بر اساس صدق و کذب یک گزاره منطقی فلسفی نیست، بحث بر اساس صدق و کذب یک گزاره است که کدام دین بیشتر نفراد رو داره. در اینجا علوزه بله شما باید به اکثریت توسل بجویید و بگید اینا چون اکثرا اون گزاره کدام دین اکثر افراد دارن که مثلا اسلام یا مسیحیت، اون درسته، اون جداست، اون بحث ما جداست. ولی در موقعی که یه نظریه میاد غیر از این نظریه که فلان دین بیشترین تعداد رو داره، در اونجا توسل به اکثریت و نشون دادن این که فلان نظریه رو اکثرا بهش قائلن چیزی نشون نمیده از نظر در واقع وزن معرفتی اون نظر. چطور ممکن است کتابی که تا به حال 10 میلیون نسخه فروش داشته و 28 زبان زنده دنیا ترجمه شده و دارای اقبال بین‌المللی است، حرف چندانی برای گفتن نداشته باشد و مطالب سخیفی در آن باشد؟ کاملا ممکن، اتفاقا ممکن. حالا من می‌ترسم اسم ببرم بعد اینجا طرفدار داشته باشم، مثلا هری پاتر چی داره واقعا؟ حالا ممکنه هری پاتر گرایانی در اینجا باشن، حرف بنده رو چیکار کنن؟ خداوکیلی هری پاتر بیشتر خونده شده یا داستان مثلا فرض کنید حی ابن یغزان ابن توفل در جهان اسلام، کتاب جالب، الهی نامه عطار بیشتر خونده شده؟ این هری پاتر اصلا میگن تاریخی، یعنی از کل تاریخ کتابای خونده شده رو من در نظر بگیرید شاید با این برابری نزنه، اما همچین تخمینایی میزدن. خداوکیلی خیلی فروش داشته، بابا فروشش عجیب غریب بوده، چون ببین جمعیت بشر هم بیشتر شده در موسم تاریخی، همچین چیزایی زن خیلی کتاب اصلا عجیب غریب بوده کتابش، پدیده هری پاتر اسم گرفت. حالا خداوکیلی، الهی نامه عطار، جمهوری افلاطون، حالا چون مثلا کمتر خونده شده مثلا ما ارزش توجه میکنیم. من یه نکته هم البته باید اینجا عرض بکنم، با اونی که از همین که نباید مغالطه توسل به اکثریت کرد برای صدق کسب یک نظریه‌ای، از این حرف درست باز یه دیگه مغالطه درست کردم برای کوبیدن دموکراسی، توجه میکنی؟ حالا من براتون باز کنم که باز یک چیز درستی باز میشه، کلمت حق یوراد و بها باطلن یا یوراد و حل باطل، توجه میکنی؟ و اون اینه که آقا مگه هر کی هر چی مردم بگن درسته؟ مثلا اگه همه مردم جهان جمع بشن که آب در 100 درجه به جوش نمی آید، مگر آب در 100 درجه به جوش نمی آید؟ در نتیجه دقت کردین، حالا بعد این احساس من یه حفره این وسط بود باشه، در نتیجه دموکراسی قابل دفاع نیست. البته چه تردستی شد، مقدمه درست بود ولی نتیجه گرفتی به نظر میاد که اینجا یه گپی داره، یه چیز دیگه بهش اضافه کنی، توجه میکنی؟ بله، البته که توسل به اکثریت در اون جاهایی که صدق و کذب نظریه با توسل به اکثریت ربطی نداره، بله در اونجاها درست نیست، ولی از این در نمیاد که بعد حضور شما هست کنم شما برای اداره جامعه بعد اداره جامعه رو بده به مندیات یک نفر یا یک گروه خاص. چرا؟ چون مسئله در دموکراسی که ضرورتاً حقیقت نیست، مسئله در دموکراسی مدیریت، یعنی یه چیز پرکتیکاله. قرار این جامعه آشغالاش رو یکی جمع کنه، بالاخره قرار آموزش پرورش داشته باشه، مسئله بر سر امورات هم هست، توجه میکنی؟ بله اگه اکثر مردم گفتن که باید نظام آزاد اقتصادی باشه، باز به این معنی نیست که در نظریه‌های اقتصادی نظام آزاد اقتصادی قابل دفاع تره. ممکن اصلا مردم بر سر یک امر باطلی اتفاق کنن، نه کم پیش میاد، ولی شما در نظر نمیگیرید که شما اگر به خاطر دغدغه حقیقت و مثلا رفتین منطق خوندین اینا که آقا اکثری از توش چی در نمیاد، درست هم هست، یعنی از تو اتفاق اکثریت که چیزی در نمیاد از در صدق و کذب در اکثر مواقع، مگر هم گزاره‌ای که میخوایم مثال زدن دیگه، استثناء زدن دیگه، میخوایم ببینیم کدوم دین بیشترین تعداد داره، مثلا زدن که حواسمون باشه یک جایی توسل به اکثریت به صدق و کذب ربط داره، ولی از اون موارد که بیایم بیرون خب ربط نداره دیگه. ولی از این در نمیاد که نباید مدیریت جامعه رو به اکثریت بدید، چون اگه مدیریت جامعه رو به اکثریت ندید بعد به اقلیت یا یک فرد بدید دیگه. خب همون مقداری که اکثریت در معرض خطا هستن، خب این گروه اقلیت و اون فرد هم در معرض خطا هست، آخه چه فرقی کرد؟ یعنی همونطور که ممکنه اکثریت اتفاق نظر کنه رو امر باطلی، ممکنه اون فرد هم اتفاق نظر کنه رو امر باطل، یا اون گروهی که حاکمن به نحو غیر دموکراتیک هم اتفاق کنن بر امر باطل. بله ابجکتیو و سابجکتیو، نمیدونم ابجکتیو تحقیق پذیر و وجودی رو تحقیق ناپذیر. بعد بله بله، ولی البته من خواستم از اون راه برم چون یه نکته دیگه هم هست، یعنی میشه یکم عقب‌تر بود. اگر میدونی یکم عقب‌تر هم میشه بود، حتی اگر یک جامعه ای، من خواهم یکم عقب یعنی رادیکال‌تر کنم نظریه بنابر نظر ملکیان، آقا آمدیم یه مردم احمقی پیدا شدن، توجه میکنید مثلا همین پیوستن به همین فرقه جناب جیم جونسون که توضیح دادم یک بار برای دوستان، یه فرقه بودن در امریکا حدود 30-40 سال قبل، یه یاروی به نام جیم جونسون درست کرد، یه جمع زیادی رو درست کرد و بعد جیم جونز درسته، جیم جونز، بعدم حضور شما عرض کنم که معلوم شد که دغل و فریب و عده‌ای هم تجاوز کرده بود و سوء استفاده کرده بود و معجزه الکی درست کرده بود و بعد دولت امریکا بهش فشار آورد و طرفداراش برداشت رفت در امریکای جنوبی، امریکای لاتین، اونجا یک شهرکی برای خودش درست کرد و دم و دستگاهی درست کرد و بعدم باز فشارا زیاد شد، نماینده فرستادن از امریکا، حقوق بشری رو اعتراض کردن، پلاکارد گرفتن اینا و آخرام فشارا که زیاد شد یه روزی در 18 اکتبر 1987 چیزی 1970 خلاصه این حدود 20 سال قبل، خلاصه دستور داد که همه اعضا فرقه خودکشی کنند و بیش از 900 نفر در آن واحد خودکشی کرد. حالا الان این دیگه یه تقریبا ابجکتیو قابل تحقیقه دیگه که این یارو شلک بازه، ولی به نظر من اگر جامعه به اون سمت رفتن هم در صورتی که از راه‌های دموکراتیک مثل رسانه‌های آزاد، مثل همین فشارهای حقوق بشری نتونستیم اونا رو بازگردونیم، بازم وظیفه اینه. یعنی اگر یک مردمی به هر دلیلی جادو شده باشن، هیپنوتیز شده باشن و گزارای ابجکتیو بالفعل هم خلافش عمل کردن، چون ببینید این که چه چیزی ابجکتیو بالفعله، خودش ابجکتیو بالفعل نیست، توجه میکنید که چه چیزای ابجکتیو بالفعلن، خودش محل اختلافه. آیا الان همین ابجکتیو بالفعل یعنی قابل تحقیق پذیری عملا که ما بدونیم کی اشیاده، مثل کاری که الان میکنن درابیشو گرفتن اینا؟ خب الان دراب چرا باشو مخالفت میکنن؟ چون همین نگاه دارن که مثلا به اون فرقه داشتن دیگه، اینا دوگون دستگاه واس کردن، یعنی به همین بهانه میرن اینا رو میگن. یعنی به نظرم میاد اونم مستعد استبداده و حتی در امور اوبجکتیو بالفعل هم، چون ببینید اصلا دغدغه حقیقت رو در دموکراسی و دغدغه در فلسفه در اداره جمعی ما باید فقط دغدغه کم هزینه بودن اداره جامعه توجه مو اینو داشته باشیم، یعنی ما باید دغدغه پرکتیکال داشته باشیم نه دغدغه تئوریتیکال. آقا این قوم ازش حقیقت فوت شده، خب به من چه که فوت شده؟ اگرم من نمیتونم با قصر و استبداد چیزشون کنم، ولو در چیزایی که بالفعل معلومه که چیه، توجه میکنین؟ مگه غیر از این بود؟ مگه در حکومت شوروی غیر این بود؟ الان مثلا سخن از علوم اسلامی میگن، جامعه شناسی اسلامی، مگه این اولین بار تو عالم مگه در شوروی دوره اختناق کمونیستی از همین کارا نکردن؟ کشاورزی کمونیستی چه پولی خرج کردن دادن به هم همین استادای کشاورزی و اینا شیادا که کشاورزی کمونیستی اون برای شما درست میکنه؟ واجه میکنی؟ خب واضح بود که نمیشه این کار کرد. ولی در نظر بگیرید گویی باید بشری تجربه های تاریخی را سر بزنید. حالا شما فرض کنید یکی کسی در اون نظام کمونیستی میگه بابا این واضحه که کشاورزی کمونیستی غیر کمونیستی نداره، که جامعه شناسی که دیگه کمونیستی غیر کمونیستی نداره. حالا اونا در علوم چیزا پیاده میکنن، ولی اکنون داریم میبینیم که اون تجربه ها گرچه خطا بوده ولی راهگشا بود. لذا من به نظرم میاد که در ابجکتیو های بالفعل هم باز هم راه ختم دعوا مراجعه به عامه مردمه، ولی اینم در نظر بگیریم معمولا در ابجکتیو های بالفعل مردم اون رو به دانشمندان واگذار، ولی اگه واگذار نکردن چی؟ اون وقت اگه دایره ابجکتیو های بالفعل انقدر چیز شد، الان به نظر شما یه نکته، الان حکومت باید با این فرقه ها چیکار کنه؟ با بهایی ها چیکار کنه؟ با دراویش چیکار کنه؟ با اسماعیلی ها چیکار کنه؟ با صوفیه چیکار کنه؟ این سوال دیگه، چیکار باید بکنه؟ یه پاشنه آشیلی دموکراسیه دیگه، چون اگه دموکراسی بشه هر کسی به خوش دکون باز میکنه، مگه غیر اینه؟ خیلی سوال مهمیه ها، یعنی کسانی غالب دموکراسی این سوال براشون پیش میاد. هر کسی به خوشه دون، ما آقا چیزی، ما قائل به فرقه کاپوچینوی پرنده ایم، نفهم کنید دویم امریکت شکل نگرفته، رو نمیاد زیر پوست این جامعه رو بریم که پره، که چکارش باید بکنیم؟ من با خودم فکر کردم، حالا یه جواب دارم که توش دغدغه حقیقت نیست، دغدغه عمله. اگر این فرق به خشونت کشیده نشن آزاده، توجه میکنیم؟ یعنی ما باید یه معیار پرکتیکال داشته باشیم. این به این معنی نیست که همشون درستن ها، یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم بابا این اصلا تهش معلومه، اگه کسی با دیده شکاک کنه نگاه، ولی نمیتونی جلوش رو بگیری. مگر مسیح رو به همین دلیل قوم یهود جلوش نگرفتن؟ به همین دلیل گرفتن دیگه، میگن آقا این بدعت گذاره، این حرفای عجب غریب میاره. در نظر بگیرید خیلی وقتا اینکه یک دینی فرقه است، چرند خرافی یا نه، بعداً معلوم میشه. اگه یخ اون دین گرفت، پیروانی پیدا کرد، بعد اونقدر پیروانی پیدا کرد که دانشمندانی به اون دین چیز کردن، عارفانی تو اون دین رویدن، بعد میگیم این خرافه نیست. حالا یک دانشمند امریکایی میگه که بدعت‌های یک دوره ایمان‌های دوره‌های دیگرن. مگر مسیح بدعت نبود در دین یهود؟ مگر پیامبر ما بدعت نبود در عربستان؟ ولی حالا ایمان. توجه می‌کنید؟ اینجوریه دیگه، یعنی خیلی باید احتیاط کرد، یعنی باید به نحو حداقل، اونم فقط با معیارهای عملی. یعنی اگر دیدید که داره کشیده میشه به اینکه آقا این ورشه دکون دستگاه درست کرده، معجزه علیکی درست میکنه، به زنا تجاوز کرده، آدم میکشه، دستور علیکی میده، باید جلوش بگیرید. کما که در همین جیم جونز هم همین طور بود، فقط دیگه او لحظه آخر هر حال توسل به اکثریت این بحثا هم پیش میاره، یعنی وارد فصل سیاسی میشیم، ما در مورد مدل دموکراسی میشیم. به نظرم از مغالطه توسل به اکثریت و از نادرست بودن این مغالطه در نمیاد که دموکراسی شیوه مطلوبی برای اداره جوامع نیست، و بلکه اتفاقا در میاد به این که اگر از توسل به اکثریت ضرورتا مطابقت با حقیقت در نمیاد، یعنی مردم اکثرا رو حقیقت چیز نمی کنن که توافق نمی کنن، خب یه فردم ممکنه گرفتار خطا بشه. مضاف بر این که فرقش اینه وقتی شما رأی رو به اکثریت واگذار کردی، اگه اکثریت بفهمن خطا میکنن خب بازگشت داره، چون در دموکراسی فرض بر اینه که میتونه راه برای ریویژن و بازنگری هست. ولی فرض اگه در سیستم استبدادی باشه که این بازنگری نیست که، کمتر شانسش هست مگر با فشار. معمولا سیستم استبدادی در واقع اصلاحشون به اعدامشونه، یعنی اینقدر اون سیستم صلبه که وقتی فشار میاری میترکه، مثل مثلا سیستم شاه اینطوری بود دیگه، اصلاح شد ولی اصلاحش در واقع به اعدامش، یعنی فلکسیبل نیستن، وقتی فشار میاری میشکنن. سیستم های دموکراتیک فرض بر اینه که فلکسیبلن، وقتی فشار میاری منعطف میشن و به خاطر همین فروپاشی نداری، تغییر حزب داری، حزب کارگر میره حزب چی میاد. این هم مغالطه توسل به اکثریت و بماند برای بحث درباره دموکراسی هم که گفتم، و مغالطه 47 که میماند انشاءالله برای جلسه آینده که جلسه آخر ماست. خب کی چیز نوشته؟ چیزایی نوشتیم؟ یه چند دقیقه کوتاهی هم با هم تمرین حل کنیم و از ما به خیر، از شما به سلام. بعد نسخش هم به من بدین، دارین؟ باش. ببینید نه، این مثال به نظرم درست نیست، چون ببینید مصیبت باری اگر نشون بدیم که در سلاح‌های اتمی واقعا مصیبت باره، این که توسل به عواطف نیست، توسل به امر واقع. ببینید میتونیم بریم مثال عوض کنیم، مثال خوبی نیست، اصلا مثال خوبی نیست. مثال مثل این میدونیم، آیا شما میدونید اگر دموکراسی گسترش پیدا کنه چی میشه؟ دموکراسی اینجوری میشه که اگه یک کسی گفت که آدم دوتا سر داره و اکثریت اونو پذیرفتن، اون وقت آدم واقعا دوتا سر داره. این مثل این میمونه، یعنی گویی یه جوری با توسل به یک فضای مغالطه آمیز عواطف افراد، میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه دختر و خواهر شما رفتن تو خیابون امنیت ندارن. توجه میکنید؟ در حالی که حالا آخه ضرورتا اینطوری نیست، انواع دموکراسی داریم. بله یه سیستمی که مثلا بسته بوده یه دفعه فرو بپاشه، بله هفته اولش ممکن اینجوری باشه، ولی در نظام‌های دموکراتیک دنیا مگه اینجوریه واقعا همجشون؟ مثال خوبی نیست، چون واقعا بمب اتمی مصیبت باره. این به نظرم نمیاد مغالطه‌ای درش باشه. باشه. یعنی کدوم نکته درش وجود داره که تحریک عواطف غیر معقوله تو این جمله که خونده؟ کجاش؟ مصیبت باره، بله؟ خب بله دیگه. خوره دیگه، خب همینه. مگر اینکه ببین من نمیفهمم، مگر غیر اینه؟ یعنی سلاح هستی غیر از استفاده صلح‌آمیز از انشادی سلاح هستی، خب این چیز مصیبت باریه دیگه. مگر اینکه شما اینو بگید، مگر اینو بگید آقا ما که نمیخوام استفاده کنیم، مثل داستان هند و پاکستان. هند داره، هند و پاکستان کلا هوو هم با هم، چون پاکستان تو هند درآمد دیگه. راجو میکنی مسلمانای هند چون کشور شرک‌آمیزیه دیگه، بودن ما میخوایم پاک بشیم، زدن مستقل شدن پاکستان. این اصلا اینه، اصلا تشکیلش یه چیز اسلامی بود، یه کشور اسلامی بود که از این مشرکا و بت پرستا و کافرها پاک بشن، که خیلی هم پای گاندی میزن، که گاندی با تسامح برخورد. مگه اینجوری میگم؟ بعد اینا با هم حوون. هند بمب هسته‌ای داره، اینا بمب هسته‌ای درست میکنن، اون مثلا یک دو تا جنگ افسار جدید میزنه، اینا هم دو تا جنگ افسار جدید میزنن. اما در نظر بگیرید این توازنی که دارن موجب میشه با هم درگیر نشن. توجه میکنی؟ یعنی این توازنی که دارن امر مطلوبیه. یعنی اگه شون بمب هسته‌ای داشته باشه نشه باشه، اون میره اون یکی رو میگیره، یعنی هند میاد پاکستان دوباره به خودش کام کنه، ملحق میکنه. ولی چون پاکستان هم بمب هسته‌ای داره، اینا به توازن رسیدن.